سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و محمد و عجل و عجل. قبل از این که وارد بحثمون بشیم، یه تذکر و نکته ای رو انشاءالله در خدمت هستیم و ضروری است که این مقدمه رو حتما داشته باشیم. توجه به این که انسان وقت شناس باشه، به طوری که همون جور که آقا فرمودند، عمل به وقت باعث میشه اون رضای الهی رو به دنبال داشته باشد و برکت در عمل ایجاد شود. ما تو جریان صلح حدیبیه وقتی که میبینیم که پیغمبر اکرم بعد از این که نوع حرکتشون تفاوت کرد، یعنی تا قبل از این دفاع بود اما نوع حرکت به سوی مکه، نه برای تسخیر مکه بلکه برای اینکه حج عمره به جا بیارن حرکت صورت گرفت. اما این عمره یه عمره عادی نبود، یعنی یه قدرت نمایی مسلمان ها هم بود و یک حرکت فرهنگی تهاجمی هم بود که از این به بعد ببینن 1400 تا مسلمان با هم راه افتادن، با یک پارچه دارن از مدینه میرن، با یه اعمال متفاوتی از بقیه که ظاهر بشن، ولی در این حال توی حرکت عبادی خودش رو جلوگر بکند. یه کار بسیار طراحی عالی بود که میخواست اون جریان بنبستی رو که مشرکین برای مؤمنان در مدینه ایجاد کرده بودند و مردم مدینه مؤمن رو محصور کرده بودند در مدینه تا از اونجا عبور نشه، در یک نگاه فرهنگی و یه حرکت عبادی اون جاذبه های دین رو جلوگر کنن، اونم بدون اینکه بخوان بجنگند که بخواد به طرف مقابل بهانه ای دست بده. خب این حرکت عبادی زیبا که محقق شد، در مقابلش مشرکان دو موضع میتونستن بگیرن، یا با اینها بجنگند، خب این یه اثر به اصطلاح بسیار نامناسبی در جریان مشرکان مکه که خودشون رو مدافعان چی میدیدند؟ مکه و کعبه میدیدند. اینها کعبه برای اونها هم ارزش محسوب میشد به لحاظ اینکه بتخانه اینها بود و محل بتها و عبادات اینها بود و این مردم هم حرکت کردن برای مطابق همون دعوتی که از ابراهیم خلیل بود و این مشرکان هم خودشون رو ابراهیمی میدیدن با همه شرکشون، خب این براشون محظور داشت چون اینا برای جنگ نیامده بودن. اگرم رهاشون بکنن یه دفعه باب جدیدی که باز میشد برای اینها، جاذبه عبادتی که اینها و حرکتی که اصلا اینها، این حرکت 1400 نفر رو شما تصور بکنید، یه پارچه یه جور با اون سادگی و صفای حرکت ایمانی خیلی برای مشرکان سخت میشد که رها بکنن بیان تا تو مکه برسن، لذا تا نزدیک مکه نمیدونستن با اینا چی کار کنن. یعنی چند بار آمدن فشار آوردن، نمیشد بجنگن، بهانه جنگ پیدا نکردن، هرچی آزار کردن اینا نجنگیدن، اینا فقط حرکت صلح‌آمیز داشتن. از اون طرف هم اگر اینا پاشون به مکه میرسید، دیگه بعد از این جلودار کسی نبود، یه حرکت جدیدی پایه‌گذاری شده بود. مجبور شدن که چی کار بکنن؟ به خصوص بعد از اون جریانی که حالا این قسمتش مهمه، بعد از این که پیغمبر اکرم نزدیک مکه شاید 20 کیلومتری مکه رسیده بودن در حدیبیه، نماینده فرستادن به مکه برای مذاکره با خلاصه کیا؟ همین مشرکان، سران مشرک. مدتی گذشت از نماینده پیغمبر خبری نشد. شایعه شد که شاید شایعش هم خود مشرکان کردن که این به دست مشرکان کشته شده. ببینن عکس العمل چیه؟ اگر جدی بود و ناجور بود و اینها، خب یه فکر دیگری بکنن، چون زنده است دیگه، میتونستن برش گردون بگن شایعه بود. اگر نه دیدن خبری نشد، روب ایجاد شد، خب حمله شون رو جدی تر بکنن، فشار رو بیشتر بکنن. بعد از اینکه این شایعه رو ایجاد کردن، اثرش این شد که پیغمبر امر کرد یه حرکت جدید. این خیلی اینا زیباستا، ببینید اینا اصلا طراحی حرکته. فرمودن بیعت مجدد با پیغمبر لازم است الان، اونم بیعت به این عنوان که تا پای جانمون کنار پیغمبر می ایستیم و فرار نمی کنیم. این به اصطلاح پیغمبر در زیر اون درخت نشستن و اینها با این نگاه آمدن بیعت کردن. تا این جریان بیعت محقق شد، دو اثر به اصطلاح درونی و بیرونی ایجاد شد. اثر درونی این بود که یک پارچگی، وحدت و اتحاد و عدم اختلاف در این که چه کنیم، یک پارچگی، چون همه اختیار رو دادن به کی؟ به پیغمبر، که ایشون هرچی بگه ما تا پای جان نسبت به حرفش هستیم. این بیعت مفادش این بود که ما نسبت به فرمایش پیغمبر تا پای جان هستیم، اختلاف نمی کنیم. یکی بگه برگردیم، یکی بگه بریم، یکی بگه وایسیم، یکی بگه چیکار کنیم، روش های مختلف در کار نباشد، همه یک پارچه یک حرف رو بزنن، بر سر یه حرف بایستن. از اون طرف در مقابلش دشمن وقتی که یه دفعه دید که اینها بعد از این شایعه متحدتر شدن، یک پارچه تر شدن، به جای اینکه اختلاف ایجاد شه، یه عده بترسن، یه عده جا بزنن، یه عده شجاع بشن، مختلف بشه، اختلاف بیفته بینشون، این کار دشمن مقابلش به این بود که یه پارچگی در مؤمنان ایجاد شد، ترس اونها از این بیشتر شد. لذا بعد از این بود که تن به صلح حدیبیه دادن و جریان صلح حدیبیه به دنبال یک پارچگی مؤمنان و اون بیعت مجدد شکل گرفت که اثرش خلاصه اتحاد بین مؤمنان، عدم اختلاف، و در مقابلش رعب مشرکان و ترس اونها که اینها اگر ما یه فشار دومی بیاریم شدت ارتباط اینا چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی یه آغاز مرحله‌ای رو پیغمبر ایجاد کرد که نشون داد به اونها هر فشار شما باعث میشه ما چی بشیم؟ قوی تر بشیم. خب این پیام خیلی برای اونها مهم بود که پیام قبلش اون حرکت، از اون حرکت کمتر نبود این جریان بیعت. لذا بعد از این که این بیعت محقق شد و بعد از اون که اون مفاد صلح‌نامه امضا شد، آیاتی که در رابطه با جریان حدیبیه نازل شد، چند آیش در مورد خود اون بیعت هست که نازل شد. یعنی دو چیز در این سوره فتح خیلی توش تأکید شده، یکی اون جریان کسانی که جاموندن، متخلفانی که نرفتن، خیلی در حقیقت پررنگ تو این سوره جلوه‌گر شد تا اون اختلاف قبل، نه اختلاف بعد، اختلاف چی؟ قبل، که از قبل یه دیج کار کردن، همراه نشدن اصلا با این کاروان، لذا بایکوت شدن بعدن و مورد عتاب قرار گرفتن. یکی هم این بیعت خیلی در قد مورد دقت قرار گرفت. اون وقت آیاتی که در رابطه با این بیعت آمده خیلی زیباست که هر کدومش رو ببینید. مثلا اولین آیش در رابطه با بیعت، ان الذین، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن نکس فانما ينکس علی نفسه و من اوفا به ما آهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. بعد دنبال این آیه باز مثلا میاد چند آیه بعد میفرماید بعد از اون که جریان متخلفین رو میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خدا راضی شد. این رضای خدا نشون میده این حرکت در به اصطلاح پیشرفت جریان نهضت پیغمبر چقدر مؤثر بوده. لقد رضی الله فقط یه حرکت مقطعی رو نمیخواد بگه، شدت اثر این مسئله که چقدر این مؤثر بود در آینده اسلام، در جهتگیری مؤمنان بعد از این، مقابله مشرکین بعد از این، یه تأثیر عظیمی رو ایجاد کرد که اولا سوره با انا فتحنا لک فتحا مبینا آغاز شد و بعد اون آیات بعد که مفصل توضیح دادیم و دنبالش هم اینجا میفرماید که بله میفرماد لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا راضی شد. اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم، از اون عمق نیت های همه هم خدا عالم است. فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا، به خاطر اینکه اقدام به وقت بود و این اقدام به وقت در قدرت و شوکت مؤمنان اثرگذار بود، خدا اینجا میفرماید انزل السکینه، خدا سکینه رو بر قلوب مؤمنین به اصطلاح نازل کرد. فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا، وعده فتح بعدی رو هم همینجا امضا کرد، قطعی کرد، یعنی فتح خیبر رو اینجا با جریان صلح حدیبیه و این اقدام به وقت مؤمنین خدا قطعی کرد، وعده قطعی داد. تعبیرم تو اون آیه قبل بود و من آهد و کسی و من اوفا به ما آهد علیه الله، کی از خدا به وعدش وفادارتر است؟ که اینم یه آیه شریف است. باز دوباره در ادامه همین نگاه، این که تعبیر از این به اصطلاح بیعت رو که چقدر به اصطلاح نتایج داشته در سوره میفرماید، این نگاهی که امروز الان ما دیروز آقا صحبت کردن، این بیان آقا در دیروز یکی از اون مباحثه. اگر ما به وقت پشتیبانی بکنیم، جریان سازی، فضا سازی بکنیم، با تمام شور و نشاط و با انگیزه وسط میدان بیایم، واقعا میتونیم بگیم از اون مراحلی است که شبیه به جریان صلح حدیبیه است. از چه جهتی شبیه؟ از این جهتی که ما قدرت داریم، الان الحمدلله فوق اون موقع هم هست، ما الان قدرتمندتر از اون موقع هستیم. اونجا پیغمبر در موقع ضعف بودن، اولین حرکت تهاجمی بود، ضرب شست ها تا به حال دفاعی بود، تازه شروع شده بود از این. اما ما از این جهت که الحمدلله موقعیتمون بالاتر است از اون دوره، از جهت شرایطی که پیش آمده، اما از این جهت که داره یک گردنه‌ای رو طی می‌کنیم که اون گردنه این است که معلوم بشه جریان آمریکایی که به خصوص امروز با عربده کشی جلو آمده، یعنی تا به حال با پنجه مخملی می آمدن که اون به اصطلاح دست آهنین در به اصطلاح اون بل دستکش مخملی قرار داشت می آمدن، یه ظاهر زیب، الان با عربده کشی به تعبیر آقا خودشون نشستن روی کاغذ نقشه جهان رو چیکار میکنن؟ ترسیم نقشه جهان رو کاغذ میکنن. این تعبیر خیلی، یعنی یه ببر کاغذی هن. یک خلاصه خیلی تعبیر زیبا، اینا تو جنگ روانی خیلی زیباست، به کارگیری اصطلاح سازی خیلی مهمه که تقسیم کاغذیه. این تقسیم کاغذی ارزشی نداره که یه پاکون همشو پاک میکنه، یه پاره کردن و زوختن تمام میشه، رو صحنه و واقعیت و میدان نیست. این خیلی مهمه، نترسیم از این هارت و پورت ها و از این خلاص عربده کشی ها. یا عربده کشی ها رو هر مست لایعقلی میکشه که خودش رو بزرگتر از همه میداند، اونم استکبار هرگاه به اوجش برسه، وقتی استکبار علنی می شود نشانه افولشه، وقتی استکبار به اوجش می رسد نشانه سقوطشه. سنت الهی در این است. الان ما دو واقعه در پیش داریم، یکی جریان 22 بهمن است که سالگرد پیروزی انقلاب است. پیروزی انقلاب پیروزی در حقیقت مستضعفان بر مستکبران بود، بر همه مستکبران بود در اون دوره، بی سابقه بود، به تعبیر امام از ایام الله است. وقتی 22 بهمن از ایام الله هست، ذکرهم به ایام الله شامل حالش می شود. بیعت مجدد در این 22 بهمن با آقا به طوری که جوری این بیعت و فضاسازی قبلش صورت بگیرد که همه همت هامون بر این باشد، یک پارچه بدور از اختلافات، بدور از اختلاف سلیقه ها، یعنی اختلاف سلیقه ها محفوظ باشد، اما این اختلاف سلیقه ها اشتراک در چی داشته باشن؟ در این بیعت داشته باشن با کلام آقا. مگر کسی که از این به بعد، کسی که از این به بعد بخواد تفسیر غلطی، بخواد برداشت در حقیقت مخالف قطعی با اون تفکری و فکری و بیانی که آقا داشته، اونو با تو دهنش زد، اونو باید خفیف و خار کرد، اونو باید له کرد، چون اینجا جایی نیست کسی ساز مخالف بزنه. همه باید چکار بکنن؟ اینقدر جو و فضا عالی باشد در حمایت از به اصطلاح فرمایش آقا تا این یک پارچگی بیعت اثرش هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین و وعده نصر الهی که اصابهم فتحا قریبا رو به دنبال بیاره. یقین کنیم که اگر ما تو تمام شرایطی که داریم، تو این دو روزی که در حقیقت در پیش داریم تا روز راهپیمایی 22 بهمن و اون بیعت مجدد که اساس این راهپیمایی رو بیعت با آقا قرار بدیم، اگر ما با اخلاص این حرکت رو شکل بدیم و عمل بکنیم، این بدانیم که از اون گردنهایی است که رقم میزند تاریخ را. تا به حال آقا از این فرمایشات مختلف داشتن، اما اینجا یه قول فصل است دیگه، احتمال و مراعات و در حقیقت وقتی ایشون میفرماید دیگه این ارتباط هوشمندانه، شرافتمندانه، عاقلانه نیست، دیگه جای مذاکره نیست، غیر از اون وقتی است که ایشون میگه ما بالاخره با اینکه میدونیم فایده نداره ولی بذار حالا مذاکره بکنم، غیر از اون وقتی است که میگه که حالا بالاخره اینها فکر میکنن شاید نتیجه داشته باشه بذار انجام بده، این دفعه غیر از اون دفعه هاست، تو بیان ایشون هم غیر از اون بار است که، و همچنین نیمه شعبان رو در پیش داریم که نیمه شعبان که ولادت امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف است، که خودش اون و نرید و انمون علی الذین استضعفوا و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین است، که اون وعده نصرت نهایی خدای سبحان است و تبعیت مطلق مؤمنین از امام عصر است انشاءالله، این رو هم باید به عنوان نماد دیگری از بیعت خودمون با نائبش قرار بدیم. یعنی این دو مناسبت رو که خدا هم این دوتا اتفاقی، من باورم این است که اینا اتفاقی کنار هم در این ایام قرار نمی گیرن، بلکه اینها خدا میخواد اگر ما به ایامش درست مطابق اون نقش الهی عمل بکنیم، این وعده ها رو چیکار میکند؟ اصابهم فتحا قریبا رو به دنبالش میارد، انا فتحنا لک فتحا مبینا رو به دنبالش میارد، که اون در حقیقت بلکه انشالله اذا جاء نصر الله والفتح رو به دنبالش میاره، که هم فتح قریب است که فتح غیبر بود، هم فتح مبین است، هم الفتح است که فتح مطلق است، به شرطی که دوستان با اینکه حالا دیدی ما اینو گفتیم به هم بخوان شاخ و شونه بکشن، دیدی ما اینو گفتیم، دیدی تو اون رو گفتی، اینا رو بذاریم کنار تو این ایام، بلکه دنبال این باشیم اگر کسی خواست الان به بعد تخلف بکند، حرف دیگری بزند، ممکنه قبل از این اشتباه کرده باشد، عیبی ندارد، الان به رخ نکشیم، نخواهیم این اختلاف رو دامن بزنیم، بلکه با اون وحدت، چون در جریان صلح حدیبیه خیلی حرفای دیگری بود، خیلی چیزای دیگری بود، بعد از بیعت قرار شد یک حرف باشد، قرار شد فقط یک کلام باشد، کسی دیگه اون حرفای قبل رو تکرار نکرد، و لذا خدا هم اینجا معاملش اینگونه شد، جزایی که میده. اگر با این نگاه، به خصوص با این جریانی که ما محور مقاومت تو دو تا آتش بسی که رسیده، که به ظاهر اولیه نگاه اول یک نگاه عقب نشستن بود، اما خدای سبحان چون خونهایی که ریخته شده بود با صفا و اخلاص بود، همین دوتا آتش بس رو تبدیل به دوتا نقطه قوت کرد از باب صلح حدیبیه که الان موندن تو ادامه هر دوی اینها، هم او رو اونا میخوان نقض کنن، هم این یکی رو موندن توش، توی در حقیقت ناچاری تو این جریان خداست دیگه. الان جریان غزه واقعا یه پیروزی، اونم با قدرت رسانه‌ای یا طراحی که اینا دارن که هر بار چقدر زیبا از اون کمال استفاده رو میکنن، و همچنین جریان لبنان. اینها رو ساده نگیریم، نگاه عادی نکنیم. بی محاسبه عادی باید یه حالت تحقیری ایجاد میشد، اما به لحاظ نگاه الهی قدرت ایجاد شده و اونها اختلاف بینشون افتاده و بینشون چند دستگی شده. نگاه به این ظاهر مثلا این عربده کشی ها نکنید. این جنگ روانی برای این است که خودشون رو از اون جریان نجات بدن. شما گول نخورین. واقع مطلب اونی که تو صحنه است پیروزی محور مقاومت بوده. با این باور انشالله ما وظیفمون رو به وقت، هر کسی با تمام توانش، با هر مقداری که تحلیل، حرف زدن خوب، تو میدان آمدن، دفاع کردن، گروه های مختلف رو بسیج کردن، تو صحنه حاضر شدن، حرکت های جمعی برای رسیدن به راه پیمویسته با من ایجاد کردن، شور و شوق ایجاد کردن، به طوری که با اینکه سرمایه شدید است و قرار مثلا برف و بارندگی شدید باشد در اغلب نقاط، اما اگر شور و شوق مؤمنینی که شرکت میکنن، باور بکنید در چشم دشمنان و در چشم مؤمنان صدها و هزارها برابر دیده خواهد شد. اگر با شور و شوق باشد، خدا بلده اون ملائکه مردفینش رو، ملائکه منزلینش رو، ملائکه مصوبینش رو هم در چشم مؤمنان، اون شور و شوق و اون باور، هر یک نفر هزار نفر دیده میشود. این رو من یقین دارم که هر مقداری شور و شوق ما در شرکت در این جریان به عنوان بیعت به وقت با ولیمون که این رو خدا میپسندد، لقد رضی الله عن المؤمنین، این نگاه رو اگر باور کردیم، دنبال رضای خدا هستیم، راه نزدیک رو میخوایم، این راه نزدیک رضایت الهی در این یک هفته جلوی ما قرار گرفته، با تمام وجودمون این رو فراگیر کنیم، نه فقط بشنویم خودمون عمل کنیم. هر کسی یه راهی بشود، یه بابی بشود در این که افراد مختلف رو، چهرهای مختلف رو، جریانات مختلف رو، صدا و سیما رو، روزنامه ها رو، کانال ها رو، خانواده ها رو بسیج کنن، بر این که ارزش این جریان فقط مربوط به مؤمنین نیست، حیثیت کشور و فتحی که بعد از این میخواد محقق بشود متفرع بر این است که این جریان رو امروز ما چجوری وقت تو وقت وظیفمون رو انجام بدیم. انشالله خدا به ما قدرت بده وقت شناس باشیم و با تمام وجودمون اون رضایت الهی رو در این فرصتی که خدا برامون پیش آورده قدردان باشیم و به دست بیاریم. یه صلوات بلند مرحمت کنید. خب در محضر قرآن کریم تفسیر سوره المیزان و آیات آیه 3 سوره المیزان هستیم. در آیه 3 سوره المیزان بسم الله الرحمن الرحیم و آت النساء صدقاتهن نحله. البته آیه قبل مطلب باقی موند، آیه 3 هم و این بسم الله الرحمن الرحیم و این خفتم الا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. این برای اینکه انحراف ایجاد نشود، این بهترین راه است که خدا در این مورد مسئله بیان می‌فرماید. خب این نکاتی رو تا به حال داشتیم، قسمتی از تطبیق مسئله باقی مونده بود و نکاتی که تو این تطبیق جا داشت. در صفحه کتاب ما به صفحه 167 درسته؟ بله. و قوله ما تاب لکم، بله فشرتیتو وسط اون، بله خب بله تا اینجا خوندیم درسته. و قوله ما تاب لکم یغنی ان ذکر وصف النساء انی لفظ غیرهن، که این دیگه کفایت میکند. ما تاب لکم که آمد دیگه، یغنی ان ذکر وصف النساء انی لفظ غیرهن. و قد قیل، این ما تاب لکم گفت نگفت من تاب، اینم بیان کردیم که خب اینم هیچی. و قد قیل فی معنا الآیه امور اخر، در معنای آیه امور دیگری هم مطرح شده. این امور دیگری که در معنی این آیه در تفاسیر آمده، مرحوم علامه چند وجه رو، یک و دو و سه و چهار و پنج وجه رو ذکر میکنند، اما در نهایت میفرماید که لکن کبصیرون به ان شیئا منها لا ینطبق علی لفظ الآیه ذاک الانطباق. حالا خودتون ببینید این شیش وجه، من به سلام میتونم من بگم، اما فکر کنم یه خورده خلاصه وقت رو بی خود میگیره. بعضیشون هم اشاره کردیم تو بحث قبلی. بعد ایشون میفرماید دنبالش قول و تعالی مثنا و ثلاثه و ربا، بنا و به سلام مفعل و فعال برای فل اعداد تدلان علی تکرار الماده، یعنی ماده تکرار میشود، یعنی سلاس سلاس، یعنی در حقیقت دوتا دوتا، اثنتین اثنتین، ربا ربا، این که این دوتا دوتا، ستا ستا، این وقتی با این مثنا و به صلاح فعال میاد، مفعل و فعال تکرار است. و لما کان الخطاب، میگه چون چرا اینجوری آورد، چرا نگفت دوتا ستا چارتا، گفت دوتا دوتا ستا ستا چارتا چارتا، چرا؟ میگه علت این است که خطاب به همه بود، و چون خطاب به همه است، اون موقع هر فردی براش دوتا ستا چارتا قرار میگیرد، ولی وقتی نسبت مجموع نسبت داده میشود، میگه میخواین بگیرین دوتا دوتا ستا ستا، یعنی این نسبت به مجموع مطرح میشود. کانل خطاب متوجهن الا افراد ناز، چون برای همه افراد است نه یه نفر، اووردن این به سلاسیقه به این صورت درست است. وقد جیع به واو تفصیله بین مسنا و سلاس و ربا ادال علی تخییر، که اینم یعنی هر کدوم از اینا رو خواستید، نه اجبار که دوتا دوتا بگیرید بعد ستا ستا مجبور باشید و بعدم چارتا چارتا، نه تخییر دیگه. افاد الکلام ان لکل واحد من المؤمنین ان یتخذ لنفسه زوجتین او ثلاثن او اربعن فیسرن به الاضافت الالجمیعه مسنا و ثلاثه و ربا، او وقت نسبت به جمیع معنا بده. و به ذالکه و به قرینت قولهی بعده و این خفتم ان لا تعدلو فواحده او ما ملکت ایمانکم، این تعبیری که ایشون بحث خیلی خوبیست، بفرماید به خصوص این بحث رو در آیه 25 خیلی دقیق تر بعدن مطرح میکنن. تو آیه 25 همین که مربوط به بحث به اصطلاح آیه که میاد اونجا بیان میکنه، تو بحث دارن و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، بعد به ما ملکت ایمانهم اگر نمیتونه حرائر رو بگیرد به ملک یمین به اصطلاح قناعت بکند. این بحث با اون بحث کم کنار هم که قرار میگیره، ایشون میگه داره یک روحی رو در اینجا، یک مبنایی رو بیان میکند که اساس در این است که تو نظام ازدواج اون نظام عدالت اصل است. دقت بکنید، یعنی اون روحی که در اینجا اساس مسئله است این است که اون روح عدالت محقق بشود. حالا اگه این روح عدالت کسی قدرت داشت در بین دو و سه و چهار، تونست این روح عدالت رو مانع ندارد. اگر نمیتوند، اون در حقیقت ملک یمین رو براش قادر بود با ملک یمین این کار رو بکند. اگر اونجا نمیتواند، اگر خلاصه برای یک نفر امکان پذیر است، فقط یک نفر، لذا این که ذالک ادنا الله تعالی که انتهامه آیه است که اونی که برای شما به تحقق این عدالت و خط سیری که من اینجا بیان کردم، برای اینکه به اون عدم عدالت مبتلا نشید، این روح اصلی مسئله است. لذا بقیه به نسبت این چی میشه؟ شاخهای این میشود. یعنی تحقق نظام عدالت است که اصل است، بقیه میشود چی؟ فروع این، اون روح است، اینها میشن ظواهرش. این نگاه که انسان رو میخوان به این بکشانن، به این جهت سیر بدن، که خب این یه بحث بسیار مهمی است که حالا ایشالله اگر یه موقعی به اصطلاح امکان پذیر شد تو جمع این به اصطلاح آیات با هم دیگه باید تو ادامه اونجا که میرسیم، چون اونجا بیان ایشون خلاصه چند تا بیان کلیدی دارد، اگر تونستیم اونجا این بحث رو بیشتر. اما خود روح آیه که وقتی آیه رو کسی میخوند ببینید چقدر این نگاه میفرماید و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، از اول ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر توی انتخاب کردن ایتام برای ازدواج میترسید که قسط رو نتونید رعایت بکنید، بعد میفرماید فنکهو ما طاب لکم من النساء، پس رجوع کنید به چی؟ به حرائر غیر بسیار ایتام، یعنی اونها رو که بعد میفرماید مثنا و ثلاث و ربا، دوباره فان خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر میترسید اینجا هم عدالت رو نتونید رعایت بکنید یکی، پس نشون میده تو یکی رعایت عدالت چی هستش؟ راحت تر است. هرچند انسان ممکنه نسبت به یکی هم رعایت عدالت رو نکند، چنانچه به یتاما یکیش هم که بود که گفت اگر شما یک یتیم رو هم که بگیرید میترسید که ان لا تقسطوا باشد، یتیم رو در حقیقت چون اونجا عقاب سخت‌تر است، با این که در اونجا امکان لغزش بیشتر است چون پشتیبانم ندارد، پس بیایید تو غیر ایتام. اگر تو غیر ایتام آمدید دستتون بازتره، دو تا سه تا چهار تا، اما اینجا هم اگر میترسید از اینکه عدالت رو رعایت نکنید، یکی برای رعایت عدالت چیه؟ امکان پذیرتر است. بعد حتی تعبیر این که اگر تا این مرتبه هم شما دو تا سه تا چهار تا براتون به اصطلاح رعایت عدالت سخت تره، اقلا نمیتونید رعایت کنید تو ما ملکت ایمانکم این. چرا؟ چون تو ما ملکت ایمانکم حقوق رعایی کمتر است، یعنی اگر در خلاص حرائر اون حق القسم در کار است که چهار شب یک بار لازم و ضروری است، این در حق ملک یمین این ضروری نیست، این ضرورت نیست. نه این که ملک یمین از باب این باشد که اینها نگاه انسانی بهشون نمی شود، دقت بکنید که در آیه 25 همین مسئله مورد دقت قرار می گیرد، که در آیه 25 سوره همین نساء اونجا می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اگر نمیتواند از جهت استطاعت مالی یکی مثلا از احرار رو بگیرد، فمن ما ملکت ایمانکم، خب اونجا برای این امکان راحت تر میشود، من فتیاتکم المؤمنات، البته اونم باید مؤمن باشد، والله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعضن فنکهو، ببین این والله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعضن، کجا داره میگه بعضکم من بعضن؟ بعد از اینکه اذن بر ملک یمین رو میدهد، یعنی انسانیت در هر دو مشترک است، یعنی چه حرائرن چه ملک یمین، بعضکم من بعضن خلقکم من نفس واحده، صدق میکنند، نه اینکه اونا پدر و مادرشون دیگری باشد، همون جوری که در این اول آیه هم فرمود که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، پس در ملک یمین هم حقوق انسانی محفوظ است، نه اینکه اونجا اجازه تعدی ظالمانه داده باشن، نه، اما حق القسم که رعایتش ممکن بود در حرائر اونجاش قطعی و لازم است، این حق در رابطه با ملک یمین قرار داده نشده، و اینکه این قرار داده نشده، این از حق انسانی پای نیامده که نگاه غیر انسانی به این بشود، اما مراتب در حقیقت حقوق است دیگه در کار، اما یه حق انسانی است که مرز مشترک است که رعایت عدالت است، اون رعایت عدالت مرز چیه؟ مرز انسانیه. اما چون حقوق ملک یمین از جهت رعایت حقوق کمتری هستش، لذا شما به اصطلاح رعایت عدم عدالت باز کمتر ممکنه گرفتار بشید، همچنان که توی واحد بودن کمتر ممکن بود گرفتار بشید، همچنان که توی غیر یتیم بودن، ببینید مراتب دیگه، غیر یتیم ممکن، چون توی یتیم حقوق بیشتر است، دقت میکنید وقتی 3-4 تا میشون حقوق 3-4 تا رو رعایت کردن، میگه یه دونه اگه نمیتونید، اگر یه دونه رم براتون سخت است یا 2-3 تا رو نمیتونید در اونجا، تو ملک یمین این راحت تر است باز. یعنی مراتب رعایت چی هستش؟ حقوق است. نه اینکه اگر از 2-3 تا اومدیم روی یکی بگیم دیگه این حق ظلم اینجا داریم دیگه، نه، حق ظلم اونجا، حق انسانی تو تمام اینها محفوظ است. پس همه تو حق انسانی محفوظن، اما رعایت قوانینی که تو هر مرتبه قرار داده می شود ممکن است چی داشته باشد؟ شدت و ضعف داشته باشد. روی طبیعت انسان ها که از 2 و 3 و 4 میاره، اینا در عرض عطف در عرض همه دیگه، نه در طول همان باشن، منتها فواهده البته در چی هستش؟ معمولا کسی که میخواد 4 رو بگیره، 4 رو که دفعه نمیگیره که، دارم عرض میکنم، وقتی میخواد بگیره که دفعه 4 رو نمیگیره که، معمولا 2 رو میگیره، بعد 3 رو میگیره، بعد 4 رو میگیره. لذا اینم مطابق اون طبیعتی که حرکت صورت میگیره، لذا بعضی به 2 که میرسن میفهمن رعایت عدالت نداره، خب دیگه معلومه به 3 نمیرسد دیگه که بخواد بره، به 4 نمیرسد. لذا 2 و 3 و 4 در مراتب هر چی میره جلوتر سخت‌تر میشه رعایت عدالت. وقتی رسید به 4 که اگر نمیتونید ان خفتم الله تعالی فواهده، رو همون یه دونه در حقیقت چی هستش؟ این با به خصوص با آخر آیه هم که میفرماید، که بعد از اینکه همه اینها رو میفرماید، ذالک ادنا الله تعالی، این که شما بر یک دانه، مثلا اغلب مفسرین اینجا این یا یک رو ملاک گرفتن یا ملک یمین رو، که این ذالک یعنی این که قناعت بکنید بر واحده یا بر ملک یمین، این ذالک ادنا لکم الله تعالی، ذالک ادنا الله تعالی، این بر شما برای این که منحرف نشید، میل پیدا نکنید، به بی عدالتی مبتلا نشید، این راحت تره. مزاق عمومی هم بر همین در حقیقت شکل گرفته. سخت انصافا خب کسی بخواد اون کارو بکنه، خب آدم میبینه که معمولا کم موفق میشوند، ممکنه راضی هم باشن بعضی ها، اما این که عدالت هم نسبت بهشون رعایت شد یا نشد، که این آیا خود این شخصم مؤاخذ هست یا نیست، او بحثای دیگه شد که در جای خودش میاد. خب این نگاهی که در اینجا ایشون فرمودن، بله، یعنی الان شما دارید این رو به عنوان ارزش نگاه میکنید اینکه اینجوریه، یا ضعف میبینید؟ اگه به عنوان ارزش ببینیم، بله، یعنی ما احکام دینیمون فقط در حد احکام دینی نیست، بلکه نازله فرهنگمونه، لذا توش اشباع شده مسائل فرهنگی به شدت. خب اینا رو که قبلا گفتیم، که اینا رو که قبلا هم جلسات قبل گفتیم که یه موقع هست نگاه ما این هست که داره جلوی تعدیات اونا رو میگیره، میاره در حقیقت تعدیل میکنه، یعنی اینا به 4 تا هم راضی نبودن، 5 و 6 و مسابقه در چی داشتن، چرا اون انقدر دارد گفتیم، یه موقع در تعدیل این جلوگیری است که حالا اون اقوال دیگر که نخوندیم در تفسیر اینا هم بود گفته بودیم، یه موقع هست در تعدیل است منافات ندارد، که در همون جایی هم که داره جلوی اون مزاق رو میگیرد اختصاص به اون فرهنگ ندارد، بلکه این طبیعت انسان ها این کشش رو دارد، چون با اینکه حکم در واقع است، اما این حکم در واقع اختصاص به واقعه ندارد. چرا؟ چون داره بیان طبیعت انسان ها رو میکند، که انسان ها این طبیعت توشون هست، این کشش توشون هست، لذا تخطئه کل است و یا کنترل کل است، و یا فرهنگی کردن و فرهنگ سازی برای نظام کل است. پس منافات ندارد در این اینکه مربوط به یه جریان خارجی واقعی اون زمان هم باشد، ولی این رو به عنوان نظام طبیعت انسان ها دیده و این مثل اونجایی که یحبون المال حبا جما تخطئه یه گروه باشد، اما در این حال محبت مال و کثرت مال طلبی خصوصیت همه انسان ها هم هست که باید کنترل بشه. بله. تو بعضی از اینها قطعا همین مسئله هستش، تو همه بحث عدالت حتما ساریست، اما تو این که هر کدام رو چگونه حل کنی. یه موقع هستش که اینجا یه زندگی داخله است که انسان در حقیقت چی هستش؟ به هم ریختگی دنبالش رو به دنبال میاره. یه موقع هست توی مدیریت، میگه شما تو مدیریت اگه نمیتونی جای دیگر رو قبول کنی، دوتا رو نمیتونی، قطعا نباید قبول کنی، قطعا نباید قبول کنی. یعنی اصلا از جهت شرع و عرف و همه مذموم است که انسان مسئولیت یه جا رو دارد، مسئولیت یه جای دیگر هم قبول بکند، از عهده هیچ کدوم بر نیاد بعد از این چون دوتا شد نتونه رعایت بکند، قطعا مذموم است و مؤاخذ است. غیر از مذموم بودن مؤاخذ هم تو نسبت فرزند که فرمودید، در نسبت فرزند خدا طبیعت اولیه بشر رو در محبت به تمام فرزندان قرار داده. هرچند ممکن است که اون به اصطلاح محبت قلبی نسبت به بعضی از فرزندان بیشتر از بقیه ممکن است شکل بگیرد، اون در نسبت با زنان هم که مطرح شده اونجا محدود نکردن، گفتن تو قلبت اگر بود عیبی نداره، اما تو رفتار ظاهریت باید رعایت بکنی. در فرزندانم همین جوریه، یه سفره باید انداخت. نمیشه من بگم من این فرزندمو دوست دارم، یه غذا برای این میذارم جلوش، اون یکی رو دوست ندارم. خب این قطعا اینا مذمومه، کسی اصلا اینو، اما بگم حالا که من این جوریم پس فرزند نیارم، میگه این اخلاق تو اخلاق غلطیه، قابل اصلاحه، چون فرزندان دوست داشتنیان، همه با دل انسان ثمره فؤادن، همه فرزندان بختم بعدم که بزرگ میشن دیگه سر سفره تو نیستن دیگه، حالا اگه بعضیش رو بهتر دونستی، بالاخره ارتباط محفوظ است. پس نمیشه اینا رو قیاس با هم از جهتش کار کرد، بگیم اگر من احتمال میدم که خفتم الا تعدلو بین فرزندان، پس چیکار بکنم؟ پس خلاصه نیارم، بهتره که همون یه دونه بیارم. میگه نه، اونجا محبت قلبی بین انسان و فرزندان طبیعی هر انسانی است، هر وجودی طبیعتاً فرزندش و فرزندانش رو دوست داره، و این جور نیستش که یکی رو دوست داشته یکی رو دوست نداشته باشه، اما ممکنه مراتب محبت باشد. اما در بین زنان گاه این جوری نیست، گاهی میبینی یکی جوان است، یکی در قد اون، یکی اصلا از دلش میرود یه دفعه، بلکه تبدیل به تنفر هم گاهی میشود. موارد مکرر ما دیدیم که حتی نسبت به او متنفر میشود، مثل فرزندان نیست، یه به اصطلاح محبت بیرونیه ایجاد می شود، لذا ممکنم هست زائل بشود. اما تو نگاه فرزندی فرزند به این راحتی زائل نمی شه، لذا عاقد فرزند که پیش بیاد بالاترین عقاب است که وقتی داره پیش میاد، معلوم میشه که این طبیعت خلاف این است که عقوق پیش بیاد. مگر چقدر باید این قطع رابطه و رابطه چقدر باید بد شده باشد که به عقوق بکشد که در حد شرک بالله قرار داده می شود. پس متفاوتن با هم دیگه. بله. خب ظاهرن بله، در محبت فرزند طبیعیش چی رو فهمید؟ طبیعی در این که میل به بیشتر دارد، چنانچه یحبون المال حبا جما میلش هست. اون جداست. یه موقع هست می‌بینید که تو جامعه ضرورت دارد که ترویج بشود این حکم، به لحاظ این که زنان من داشتم آمار رو می‌خونم، حالا نمی‌دونم این آمار راست یا دروغ یا بر چه اساسیه، فکر میکنم بالاخره ولی توش یه مداخلاتی بی چیز نباشه یا محاسبات غیر عادی شد. مثلا نوشته بود 5,500,000 پسر آماده ازدواجن، 4,400,000 دختر آماده ازدواجن. یعنی الان پسران آماده ازدواج تعدادشون چی هستش؟ بیشتر از دختران آماده ازدواج است. با نظام اون به اصطلاح طبیعت عمومی که معمولا دختر 9 سالگی به اصطلاح چی میشه؟ به سن تکلیف میرسد. حالا اگر هم اینها بیان 9 رو قبول نکنن، ولی تفاوت سن آماده ازدواج بودن دختر همیشه 3-4 سال از پسر چی هستش؟ تو آمارهای اینها هم که غربی آمار میدن رعایت میشه. مثلا میگن این 18 سالگی اون مثلا 21 سالگی. این نگاه که اینها از 18 سالگی به بالا رو نگاه کنیم تا 21 سال به بالا رو نگاه کنیم، با توجه به اینکه آمار پسران و دختران معمولا تولدها با یه نسبت مثلا ثابتی یک ذره متفاوت نزیاد و تعداد معمولا مصدومات پسران در جهات مختلف معمولا بیشتره، به لحاظ اون بالاخره بیرون بودن و بیرون گرایی که تو پسرها هستش و مردا هستش، معمولا آمار دختران آماده ازدواج بیش از پسران آماده ازدواج می شود. مگر تو جامعه ای که چی باشد؟ بحث تعدد زوجات یه امر رایجی باشد، شکل رایجی گرفته باشد، اونجا ممکنه حتی به یه جایی برسد که چی باشه؟ مثلا دختران به نسبت پسر این، ولی الان تو جامعه ما این نیست. اگر مواردی باشد یه تعداد خیلی انگشت شماری است که انگشت شماری که میگیم ندن کمتر از 10 تا، یعنی به نسبت کل تعداد قابل توجهی نیست که این مسئله باشد. فکر کنم این آمار توش حتما یه گرایش در آماردهی بود. دخترها رو با 5 سال چی؟ نه، ما سن ازدواج رو یعنی کسانی که الان مجردن آماده ازدواج. بله، عرض کردم تو آمارگیری، یعنی آمارگیری جهتدار اینا هستم، عرض کردم دیگه، یعنی اینا جهتدار نگاه میکنن، با نگاه الهی که ما میگیم نیست. لذا این که میگیم طبیعتی نیست، یعنی یه عده از پسرها، یه عده از مردان تو جامعه معمولا اگر که اون به اصطلاح فرهنگ ازدواج مجدد برای مردان قرار داده باشد، یه عده محدودی هم که این کار رو انجام بدن چی میشه؟ اون جامعه به تعادل کاملش میرسد. یعنی اینجور نیستش که همه پسرها بخوان همه شون در حقیقت تعدد زوجات و اونم 2-3-4. معمولا متمکنینی که قدرت پیدا میکنن، توان مالی دارن، امکان براشون هست، اونم یه جمع محدودی میشه. لذا شما زیاد حرصشو نزنید که مثلا شعارش شما بدید به کام دیگرانش باشد. ولی بله، همون یکی هم الان از پس اداره هزینش برآمدن سخت شده. خب بله، حالا خانم ها مثل که یه اعتراضاتی از اون عقب به گوش میرسه، نمیفهمیم چی میگن. هم بحث طولانی شده. تذکر قانون اساسی بود این دیگه، یعنی تذکر از مسئله، یعنی فوق در حقیقت نگاه الهی، اینها به خدا یه تذکری دارن میدن که چرا آوردی اصلا این رو در قرآن کریم. بالاخره این قرآن کریم، ما باید در محضرش باشیم، در اون قدری که وظیفمونه بفهمیم خدایی، حکم خدای سبحان چیه. بله، خب در عدالت تساوی نیست، عرض کردم که عدالت رعایت عدالت عرفیه در اون ظواهر کار است. حالا تو دل خلاصه گفتن نه شمول ندارد، اما تو ظواهر کار باید، نجوری هم باشد که طرف احساس کند که تو دشمنشی ولی قضا رو مثلا فراهم میکنی، مسکن رو فراهم، ولی با دشمن میای خلاصه تو خونه با قهر و کینه میری اونجا با لبخند و با خلاصه. نه اینا که معلومه دیگه، یعنی اینا هم جزء مراتب چی دیده میشود؟ عدالته که باید رعایت بشود. یعنی تو نظام ظاهر عدالت رعایت بشود، یعنی اون توجهات، اون حقوق لازمه کفشه. حقوق لازمه چیشه؟ کفشه. منتها خود نوع عدالت رو ما همه میفهمیم یعنی چی؟ یعنی میفهمیم یه کفی دارد، یه سقفی دارد. بین این کف و سقف در حقیقت این دو جریانه. اقلش کفش است. از این کمتر باشه خروج از عدالته. اما آیا عدالت همینه فقط؟ میگه نه، این کف کاره، یعنی یه امر کشداری عدالت که اون کفش رو نباید خارج شد، که ان خفتم الا تعدلوا. تو کفش دیگه اونجاییست که انسان گناه و معصیت هست. اما اگر رعایت سقفش رو نکرد اخلاقا غیر عادل است، هرچند که به اصطلاح فاسق فقهی نیست، ولی اخلاقا چیه؟ اگر کسی رعایت عدالت اخلاقا فاسق است، اما اون جایی که رعایت کف کار رو نکند اونجا چیه؟ فقها هم فاسق است. یعنی شرایط عدم در حقیقت عدالت فقهی رو هم شامل می شود در اونجا. اما تو اونجایی که رعایت سقف رو مراتب رو نمی کنه، تعالی رو نمی کنه، اونجا اخلاقا هم اونجوری که گفتم مرحوم آشق عبدالکریم گفته بود که اون محللی که اون کارو کرده بود گفته بود که به اصطلاح هم اون زن خلاصه از دنیا رفت، در اصل این پیر مردی گفتن تو محلل میشود تا اینا دوباره جوانا به هم برسن، اینم گرفته بود تو شرطش عقد دائمه دیگه، حالا چرا دیگه طلاق بدن؟ گفتن همون دختر دق کرد مرد و همون پسر دق کرد مرد. گفتن مرحوم آشق عبدالکریم گفته بود این کار غیر شرعی فقهی نکرد، اما از شمر بدتر بود، اما از شمر بدتر بود. خب اینم هست، یعنی فسق اخلاقی بود نه فسق فقهی. فقهی باید عقد دائم میکرده، عقد دائم هم کرده، حالا دیگه طلاقم نمیخواسته بده، بنابراین که میدونسته این دوتا میخوان و اصلا اومدن رفتن دست به دامنه شدن تو بیا این کارو بکن تا ما دوباره به هم برسیم، ولی خب دیگه این نگاه. خب انشالله خدای سبحان اون بحث اول رو این بحث دوم تحت شعاع قرار نده، اون شور و هیجانی که تو بحث اول داشتیم رو انشالله تو این اگر درست به کار بگیریم و واقعا یک تحولی در جریان مثلا بعد از این برامون ایجاد خواهد شد، دنبال این باشیم چگونه قلوب رو روی این مسئله متوافق کنیم و جوری بشه معاندین ما جرأت نکنن تفسیر غلط، برداشت غلط، اولین کلمات رو اونا دارن الان بیان میکنن چون میفهمن سیلی اول اونا دارن میزنن، قدم اول. من هر موقع این رو میشنوم که تو جریان تالوت وقتی حرف اول رو ضعیف الایمان ها زدن که لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، و بعد قوی الایمان ها مجبور شدن بعد از این حرف زدن که کم من فئه قلیله انقلبت فئه کثیره، اما حرفی که ماندگار شد تو لشکر حرف اونها بود که اول زدن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده. لذا نذاریم حرف اول از اونها، تفسیر اول از اونها شکل بگیره، تفسیر اول رو ما قرار بدیم، این فضاسازی رو ما شکل بدیم که این فضاسازی جا جوری در حقیقت موجب وحدت بشود که انشالله فتح قریب و فتح مبین رو و انشالله الفتح رو بدانیم شدنیه و انزل السکینه رو و گشایش ها رو انشالله خدا برامون قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.